چپ و راست هر سو به تابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، زمانه مرو را همی بشکرد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه پنجره های روح مهتاب در رادیو فرهنگ، برنامه یک شنبه ها، به ویژه برنامه یک شنبه ها که استاد فریدون جنیدی کارشناس برنامه هستند و در باره شاهنامه صحبت میکنند. سلام عرض میکنم خدمتون استاد، شب شما بخیر.
شما شاد باشید، پیروز باشید.
خیلی خوش آمدید.
رسیدیم خدمت شما.
در خدمتیم. هفته گذشته هفته شلوغی رو داشتید. شهرستان زیاد به مناسبت بزرگ داشت فردوسی حسابی مشغول بودید.
بله اینطور بود، برای که یک برنامه بسیار فشرده‌ای بود که خوب خوشبختانه به یاری یزدان به خوبی برگزار شد. من جمعه در مشهد به دعوت بنیاد فردوسی سخنرانی داشتم و شب ساعت 12:30 یک رسیدم تهران، صبح دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان اونجا سخنرانی داشتم. بعد از ظهر برنامه شاهنامه خوانی خودمون که همواره روزهای شنبه در بنیاد نشابور برگزار میشه،
همین شنبه گذشته،
بله، یک شنبه در دانشگاه پیام نور در تالار ورشو سخنرانی داشتم. شب که در خدمت شما بودم صبح زود حرکت کردم به طرف اصفهان، در یه شهرکی نزدیک اصفهان در یک مؤسسه عالی هشت بهشت سخنرانی داشتم. بعد از اون غروبش در نجف آباد یه دعوت مردمی بود که در یکی از این فرهنگسراها برگزار میشد. پیشنهاد میکنم کسانی که میرن به اصفهان به نجف آباد برن. بزرگترین مجموعه های کبوترخان در اونجا هست که واقعا شگفتی آفرینه، که برن ببینن که در ایران چطور از همه موجود موقعیت ها استفاده میکردن، بر هم برای زیبایی، هم برای آبادانی، هم برای کار. کبوترخان یک جایگاهیست، یه برجیست که کبوتر لانه های فراوان توش تعبیه میکنن و کافیست شما یک جفت کبوتر رو اونجا عادت دیدی که اونجا زندگی کنن، اینا کم کم که تخم میذارن و فرزند میارن به مرور اون لانه ها رو میگیرن و هیچ خرجی برای صاحب کبوترخان ندارن، برای که میرن بیرون روزی خودشونو میگیرن و بعد تخم و گوشت و پر و ضمناً کود کبوتر برترین کود جهانیست که الان ژاپن خریدارشه. اینها در ایران در بسیار بود، به ویژه در اطراف استان دهم که اون زمان اصفهان و شهر کرد و یزد و اینها رو در بر میگرفت، اونجا خیلی زیاد بود. و منتها این چیزی که اسمشو میذارن اصلاحات ارضی که واقعا تخریب ارض بود، این پیش اومد و زمین ها رو بین کشاورزان تقسیم کردن. کبوترخان بی صاحب موند. چون بی صاحب موند کم کم این کبوترها هم از بین رفتن و کبوترخان ها هم طور باقی موندن. یعنی یک میشه گفت که یک اسکلت خاموش بر جای مانده. این کبوتر، این کبوترخان خاصیت دیگه ای هم داشت، اون که آسمان ایران رو زیبا میکرد از بس کبوتر در اینجا پرواز میکرد. در هر صورت بعضی از این کبوترخان ها رو در استان اصفهان تعمیر کردن، مثل موزه نگه داشتن. ولی در نجف آباد 4 کبوترخان عجیب رو اون کسی که این کار رو کرد و کسی که اون معبده رو به وجود آورده بسیار نظر بلندی داشته، روانش شد روان همه اون کسانی که کبوترخانه ها رو ساختند و بعد همه اینا ویران شد، روان اونا شاد بود. بعد من فردای اون روز رفتم به شهر کرد، دانشگاه شهر کرد خیلی از من دعوت کردن، دانشگاه دولتی، گرچه شهر هم دانشگاه آزاد و هم خود شهرداری این کار کردن چند بار، منتها دانشگاه دولتی شهر کرد بیشتر دانشجویانشون در خوابگاه ها هستن و جلسات خوبشون رو میگذارن بعد از شام. من از ساعت 9 تا ساعت 11 دو ساعت اونجا درباره اهمیت شاهنامه سخنرانی کردم و درهای جدید یعنی فصلهای جدید از شاهنامه شناسی رو برای اون دانشجویان در میون گذاشتم و ساعت 11 که خواستم گفتارم رو به پایان برسونم دیدم که هزار جفت چشم مشتاق هنوز میخوان که صحبت بشه. خیلی سفر پرخاطره بود از اینکه میبینم فرزندان ایران بیدار میشن و گذشته پر افتخار خودشون رو کم کم میشناسن و به ویژه شاهنامه فردوسی رو کم کم باش آشنا میشن. به امیدی از آن آینده از آن ماست.
چی میگفتن؟ اصلا در مورد برنامه ما صحبت میشد؟
در مورد برنامه هم بله صحبت میشد که بعضی میمدن جلو میگودن ما شنوند با شادی میگودن ما شنونده برنامه حتی در شهر کرد در حقیقت زن و مردی آقا و خانم حتی همسر جوان بودن که با شادی خودشو به من رسوندن. یه پسر 7 ساله هم داشتن، اون پسر رو ناز کردم، اونم گفت من گوش میکنم، شنونده برنامه هستم. و منم بینه بودم اگر بچه‌تون رو با مهر ایران و مهر فردوسی و مهر رستم بزرگ کنید، اینا در حقیقت در آینده اینا پشتیبان فرهنگ ایران خواهند بود. بله خیلی کسان بودن که به من نزدیک شدن میگفتن ما شنونده برنامه هستیم.
خدا رو شکر، سپاسگزارم از شما استاد فریدون جنیدی. ما امشب درباره ادامه داستان یورش اسکندر صحبت خواهیم کرد، یعنی استاد برای ما خواهند گفت. رویه چند هستش استاد؟
625 از دفتر سوم.
از دفتر سوم. شاهنامه ها رو باز نگه داشته باشید، یعنی باز کنید، که میدونم از آغاز برنامه باز کردید و آماده شنیدن هستید. ما یه قراری با شما از هفته گذشته گذاشتیم شنوندگان عزیز، اون این بود که گفتیم پیامک که میدید یا تماس که میگیرید با تلفن های برنامه، نام خودتون و شهر خودتون رو بفرمایید. در پیامک هم این کار رو انجام بدید. من تا اونجایی که بتونم، حتی اگر پیامک های شما رو نخوانم چون بعضیش پاسخ داده میشه از جانب استاد، ولی حتما نام شما رو با امید خدا سعی خواهم کرد بگم و عرض میکنم خدمتون. تلفن های برنامه 220-400-85 220-400-85 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. هفته پیش این مژده‌ام خدمتتون دادم، شما از طریق پایگاه اطلاع رسانی ما میتونید برنامه های گذشته ما رو بشنوید، یعنی همین پایگاهی که آدرسی که عرض میکنم، آدرس اینترنتی www.radiofarhang.ir. شما میتونید برنامه های گذشته، من برنامه ها رو که نگاه میکردم این اینترنت رو نگاه میکردم و دیدم که از برنامه از اردیبهشت پارسال روی اینترنت هست، بودم با 3-4 روز به سالا دیرتر روی اینترنت برنامه هست و شما میتونید بشنوید. البته برای دانلود کردم است که دستگاهی باید به خیلی تشکیلاتی داره که باید این کار رو انجام بدید. از طریق ماهواره هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. نایزان که خارج از کشور هستن به اقوام و دوستان و آشنایانشون بفرمایید که اونجا هم میتونید از طریق ماهواره خاص بلز و همینطور نیست بخش رادیو ها تشریف ببرید و رادیو فرهنگ رو پیدا کنید. نام رادیو فرهنگ، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوید. خب قرارمون که یادتون نرفته و حالا منتظر هستیم و گوش جان می سپاریم به صحبت های استاد فریدون جنیدی.
یاد داشته باشید اون داستان افسوده به شاهنامه که اسکندر خود به گونه فرستاده میاد به دربار داریوش نیمه تمام موند و حالا من دنبال اون رو میخونم که فرستاده‌ای که فرستاده بودن به روم یعنی به یونان که باج روم رو بخواد برگشت و اسکندر رو در دربار داریوش دید. فرستاده روی اسکندر بدید، برای شاه رفت آفرین گسترید، بدو گفت که مهتر اسکندر است که بر تخت با گرز و با افسر است. بدانگه که ما را بفرمود شاه سکوه باش خواه، برا شفت و ما را بدان خار کرد، به گفتار با شاه پیکار کرد. ندیدیم ماننده او بروم، دلیر آمد استن در این مرز و بوم. همی برگراید سپاه تو را، یعنی اینکه اومده تا بسنجه سپاه تو چگونه است، همان گنج و تخت و کلاه تو را. چو گفت فرستاده بشنید شاه، فزون کرد سوی سکندر نگاه. سکندر بدان اسکندر نهان، چه گفتن با شهریار جهان. البته میدونید که پادشاه ایران رو به شاه جهان مینامیدن، ایرانیان خودشون، و بعد در اروپا هم همه جا میگفتن شاه بزرگ، یعنی در یونان همواره از شاه ایران به نام شاه بزرگ یاد میکردن. در حقیقت چون ایران پایتخت جهان بود و اون پادشاه هم پادشاه جهان،
شاه شاهان میگفت،
همیشه شاه جهان خطاب میشه. بیامد به دهلیز پربسرای، دلاور به اسب اندر آورد پای. ببینید این داستان افسوده است که پیشتر از شاهنامه ابومنصوری به شاهنامه افسوده شده، به همین دلیلی که با ترجمه شاهنامه ابومنصوری با آهنگ گفتار فردوسی است. اما ما میدونیم که کسی که در بزم شاه نشسته باشه بیاد به دهلیز پردسرای، اسبش اونجا نیست، اسبا رو میبرن و اسبا تو دهلیز اصلا نیستن، اسبا بیرون دهلیز هستن، اونا رو میبرن به آخر میبندن. هر کسی که از دربار شاه بخواد بیاد بیرون، پیشتر کسانی بودن که بانگ میکردن. مدب جای دیگه شاهنامه داریم در داستان زال، خروشیدن مرد بالای خواه یکا یک برآمد در درگاه شاه، یعنی کسی که اسب رو میخواد بالایی در اینجا بمنی اسبه، این فریاد میزد که اسب مثلا سپهسالار خراسان رو بیارید، میآوردن و سپهسالار خراسان هم میومد.
کسایی بودن میرفتن این اسب رو میآوردن،
میآوردن کسانی بودن که و اگر کسی از شاه فرمان جدیدی میگرفت و قبلا اسب و در حد آرایش های اون اسب بود درفت شد و کسانی که همراه با او باید میبودن همه اینا حاضر میبودن از صبح تا وقتی که بانگ بزنن و اینا رو بخوان بتربن به طرف دربار. وقت اینا میمدن مثلا میگفتن که حالا کسی بوده که سپهسالار نیمروز بوده شده سپهسالار خراسان، اینا سپهسالار تازه خراسان رو با سوار اسب تازه میکردن، اسبی که شاه به او داده بود برای سپهسالاری خراسان. گمشتگان او که پیشتر با اومده بودن به دربار، اونها اسبا و وسایلشو همراه با این اسب و با این تجهیزات با هم حرکت میدادن و میرفتن به مقصد. بنابراین این ممکن نیست که یک کسی در انجمن مینوشی با شاه باشه و بعد بیاد دهلیز پردسرای بلافاصله سوار اسب بشه. افسانه‌نگاران این جور مسائل رو نمی‌دونستن، یعنی بسیار از این مسائل رو، مثلا فرض کن افسانه‌نگاران بودن که به هیچ وجه اسب رو نمی‌شناختن، درباره اسب داوری نادرست کرد. افسانه‌نگاران بودن که اصلا جنگ افزار رو نمی‌شناختن که بارها من در این باره صحبت کردم. افسانه‌نگاران بودن که زبان رو نمی‌شناختن، هیچ چیزی نادرست از سر زبان فارسی گفتن. دیگر کسانی بودن که جنگاوری رو نمیشناختن، ورزش رو نمیشناختن، کشورداری رو که تاریخ ایران بالاخره افزودن. این افزوده این پیشتر از شاهنامه ابومنصوریه و به دست کسانی بوده که موبدانی کسانی بوده که شاهنامه رو مینوشتن. خواستم بگم که اسکندر اومد به این ترتیب برگشت و جنگ آغاز شد، در حالی که خود یونانیان درباره اسکندر میگن که این انسان وحشی که فرهنگ و آسایش و دانش زمان باستان ایران و جهان را از بین برد. وقتی که وارد خاک آسیا شد، یعنی کشتی پهلو گرفت در آسیا صغیر، برهنه شد از بالای کشتی این پادشاه که کاملا برهنه بشه، برهنه شد اومد روی خاک آسیا شروع کرد برقصیدن، برای که اونا فرهنگی نداشتن، فرهنگ بی برهنگی داشتن دیگه، همشون براشون خیلی ساده بود. برهنگی همراه با حرکات بسیار شنیع بد و بد که من اینجا معذورم از گفتنش، در بین همه اینا و در بین اسکندر و دیگران و فیلیپ و اینا بود خلاصه. و آخه یک پادشاه وقتی که وارد میشه در برای یه جنگ داره میره به کشور بزرگ برهنه بشه بیاد برخصه، اینها چیزیه که خود یونانیان دربارش گفتن. حالا این داستان رو میخونه
اون دیوانگی بدتر از اینکه سرزمینی رو
این فرهنگ رو به هم ریخت، این همه کتاب رو هم ریخت، این همه دانشمند رو به دار زد. بیامد به دهلیز پرده سرای، دلاور به اسب اندر آورد پای. چنین گفت پس با سواران خیش، بلند اختر و نامداران خیش، که ما را کنون جان به اسب اندر است، چو سستی کند باد ماند به دست. همه بادپایان برانگیختند، پیش جهاندار بگریختند. گیرم که اینها از دهلیز پرده سرای اسب سوار شدند، مگر شهر بی در و دروازه بود، یعنی از دروازه شهر میخوام برم بیرون باید پروانه داشتم بر رفتم. میبینید اینا همه افسوده کسیست که از این آیین ها آگاهی نداشته. چو باد از پس او همین تاختند، شب تیره بود راه نشناختند. خب اینجا باز پرسش میاد، اسکندر و همراهانش که غریبه بودن راه رو شناختن، کسانی که به دنبال اینا میرفتن راه رو نشناختن. این نمیشه که چنین چیزی نمیشه.
خب
طلایه بدیدند و گشتند، طلایه یعنی که طلایه سپاه اسکندر بدیدند و گشتند، باز نبود سود جز رنج راه دراز. رزم نخست اسکندر و دارا، چو خورشید برزد سر از کوه و راق، زمین شد به کردار زرین چراغ. جهاندار دارا سپه برگرفت، جهان چادر قیر بر سر گرفت، یعنی از حرکت سپاه ایران چندان گرد و خاک بلند شد که گویی که چادر قیر بر سر این سپاهیان از گرد و خاک اینا. سکندر چو بشنید کامت سپاه، بزد کوس و آورد لشکر به راه. ز ساز و ز گردان هر دو گروه، زمین همچو دریا بود و یعنی از جنبش اونها مثل امواج دریا، زمین همچو دریا بود و گرد کوه، گرد هم مانند کوه خودشونشون میداد از هر طرف. سواران جنگ از پس و پیش، پیل همه برگرفته در پیل پیش، همه برگرفته در از جان خیش. زبست ناله بوغ و هندی درای، همی کوه را دل برآمد ز جای. به یک هفته گردان پرخاشجوی، به روی اندر آورده بودند روی. به هشتون برآمد یکی تیر گرد، بران سان که خورشید شد لاجورد. بپوشید دیدار ایران سپاه، گریزان برفتند از رزمگاه. یعنی باد مخالف ایران سپاه ایران اومد. من این رو یک بار گفتم، بازم دوباره میگم که یکی از عواملی که به شکست یک سپاه کمک خیلی خیلی خوب میکرد، یعنی کمک خیلی یعنی یاری میرسون به سپاه دشمن، این بود که باد از روبرو بیاد. باد وقتی از روبرو بیاد خب میخوره به پلک چشم انسان و به سرش بیاد، این زمین گرد و خاک سپاه دشمن هم که بلند شده بود اونم
میره،
این گرد و خاک میرفت تو دهان اینا، تو چشم اینا، و اینا ناچار بودن خودشونو بپوشونن، در حالی که اون کسی که سپاهی که اون طرف بود راحت و آسون میتونست که به این طرف یورش بیاره، برای که باد از پشت سر بود. ما هنوزم که هنوز بعد از هزاران سال یک در حقیقت گفتاری داریم که میگیم کسی که کوششی نکرده باشه و بیجا پیروز باشه در یک کاری، در انجام یک کاری یا در زندگی، میگنیم باد به پشتش خورده. باد به پشتش خورده یعنی خودش کاری نکرده، باد بهش یاری کرده. و هنوز این ورد کلام
بله در مسیر باد قرار گرفته بود و خورشید هم همون دفعه هم فرمود شما یادم
میاد بله خورشید هم اگر از روبرو باشه تو چشم میتابه. و اینی که هنوز ما میگیم به یک کسی میگیم وای بر تو، وای یعنی باد، وای یعنی هوا، در اوستا بوده وای و در پهلوی بوده وای، در فارسی هم وای و هوا، وای بر تو میگیم یعنی در جنگ، هنگام جنگ باد رو بر تو بیاد. باد وقتی که بیاد تقریبا شکست اون سپاه دیگه مسلمه. حالا همینطور شد، به هشتون برآمدی که تیره گرد، برانسان که خورشید شد لاجورد. بپوشید دیدار ایران سپاه، گریزان برفتند از رزمگاه. چشمشون نمیبینه دشمنم رو برو هست. سکندر همی تاخت در پی دمان، یکی پرغم و دیگری شادمان.
تو این بخش تعدادی از پیامک‌ها رو اگر اجازه بدید بخونم که بعد شما ادامه داستان رو برای ما بفرمید. سلام و درود خدمت استاد جنیدی. استاد هفته پیش فرمودن در سرودن شاهنامه یک نفر باعث تشویق ایشان شده، آیا آن یک نفر همسر فردوسی نبوده؟ دوباره زحمت کشیده شعر مربوط به انوری درباره فردوسی رو بخوانید. آقای شمسایی از رشمن متوجه این صحبت منظورش رو خدمت خود فردوسی هسته.
حالا من میگم اون شعر انوری درباره فردوسی این شد. اگر که این شنونده گرامی یا شنونده اون دیگه میخوان بنویسن من آرامتر میخونم. آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. این بدترین ستایش فردوسی است از زبان یکی از بزرگترین شاعران ایران. و اما فردوسی در آغاز می‌فهمد که به شهرم یکی مهربان دوست بود که گویی که با من به یک پوست بود. مرا گفت خوب آمد این راه تو به نیکی خرامد مگر پای تو. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی بدین چوی نزد مهان آبروی. این دوست چرا نامشو نبرده فردوسی؟ برای اینکه این نامه هایش خودم در آهنگ سخن شاهنامه نمی گنجید. ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق خراسانی نمی گنجه در آهنگ شاهنامه. این کسی که با رای بلند خودش ایران رو زنده نگه داشت. منطقه اگر ما این مقدمه شاهنامه ابو منصور نبود حتی نامش هم نمی دونستیم، چون فردوسی نمی تونست این رو در آهنگ گفتار فردوسی بگنجونه، همچنین ابو منصور و معمری. و بعد اون وقت یکی دو تا مثلا ماخ رو که نام بردیم در آهنگ شعر شاهنامه میگنجه، اما وقتی که فردوسی میگه که از ابو منصور نام نبرده، از امیر منصور که پشتیبان فردوسی بود نام نبرده، از معمری نام نبرده، نمیشد دیگه مثلا از ماخ نام ببره یا از آزادسر. آزادسر بود، اینا رو ماخ رو بعدن در قسمت‌های پسین ازشون نام میبره. این علت این بود که نام اون دوستم نیومده. اون فردوسی تصریح میکنه که یه دوست مهربان داشتم، نمیگه که زنم بود. شاد باد اون مردی که یک چراغ روشن در خانش همواره نور میپراکنه و اون همسر مهربانش باشه. اگر چنین باشه خداوند بهشت رو در همین جهان به اون کس داده و امیدواریم که فردوسی از این بهشت برخوردار بوده باشه. در پیشگفتار داستان بیژن منیژه چنین اشاراتی هست، اما اون کسی که پشتیبان فردوسی بود انوشهروان امیر منصور پسر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی بود که اونطور که من محاسبه کردم تا زمانی که به زندان افتاد 8 سال از فردوسی پشتیبانی کرد، پشتیبانی معنوی مالی کرد و بعد که گرفتنش 11 سال در زندان بود و در زندان محمود به زاری رو کشت و یعنی در حقیقت فردوسی رو داغدار کرد.
درود و تبریک بر استاد جنیدی. آیا اگر واژگان شاهنامه نمی بود مولوی، سعدی، حافظ و سایر بزرگان هیچگاه پدید می آمدند؟ آنگاه لغتنامه دهخدا چند صفحه می شد؟ سپاس ضریر از پارس.
درود بر ضریر لهراسپان. بله همینطوره، بالاخره همه ایرانیان همین رو میگن. البته اما شاعرانی دیگه داشتیم مثل رودکی که دربارش گفتن شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار. اگر 13 بار 100 هزار باشه میشه 1,300,000. اما بسیاری برای این عقیده که 13 بار من شمردم 100 هزار. شعر بود، اما خب این مفهوم بلند، این آسمان پرشکوه اندیشه های ایرانی، این خورشید درخشان جان ایران اینطور درخشندگی نداشت برای که ما الان شعرهای رودکی رو، شعرهای دقیقی رو در شاهنامه داریم. به هیچ اگر دقیقی میگفت به هیچ وجه شاهنامه چنین پایگاهی رو پیدا نمیکرد. هر کس میتونه اشعار دقیقی رو بخونه ببینه که تا چه مایه تقریبا سوستر هست و این زیبایی، این برندگی، این شفافیت، این درخشندگی به هیچ وجه در شعر هیچ کس در جهان پیدا نمیشه که خداوند و مادر ایران خواست در گفتار فردوسی پیدا شد.
خود این دوستمون نوشتن انتقاد، درود بر استاد جنیدی. اولش نوشتن انتقاد، میخوان انتقاد کنن. درود بر استاد جنیدی. آیا شما کسی را که با گومات مقل دروغگو مقابله کرد و مانع هرج و مرج و نابسامانی ایران شد و سازندگی های بسیار کرد دیکتاتور مینامید؟ کتیبه های داروش نشان خرد او هستند. اینو فرهاد گفته.
درود بر فرهاد. من گفتم و شما توجه نکردید. اکنون دوباره میپرسم از آقای فرهاد و از همه، چطور ممکن هست که در مدت دو سه سالی که کمبوجیه در مصر بود و بردیا در اینجا حکمرانی میکرد، دربانان کاخ شاهی پی نبرده باشند که این شخصی که بر اونا حکم میراند، فرمان میراند، این بردیا نیست؟ بعد وزیران و نبیران ندانند، دستور بزرگ یعنی نخست وزیر نسنجد و نداند، زن بردیا نفهمید که این مرد بردیا نیست؟ از خودتون بپرسید. خود ما ملت ایران تا یک بار چهره خودشو در آینه نبینه و ندانه که کجای چهرش لک داره، کجای چهرش در حقیقت پالایش میخواد، کجای چهرش احتیاج به آرایش داره، اگر ما یک بار یک محکمه بزرگ، یک دادگاه بزرگ تشکیل ندیم تا کسانی که در ایران پادشاهی کردند اینا رو محاکمه نکنیم، ما هیچ گاه را آینده را نمیتونیم بفهمیم. شما خواهش میکنم آقای فرهاد، برین کتیبه های خود داریوش رو ببینید، تمام بزرگان ایرانی رو اینطوری کشته، یک چشمشون رو درآورده، زبونشون رو درآورده، بینیشون رو بریده، یک دستشون رو بریده، یک پاشون رو بریده، به دیوار کاخ خودشون بسته. این کس اگر دیکتاتور نیست کیست؟ کتیبه های داریوش رو هم خود داریوش ننوشته، بلکه نویسندگان می‌نویسن. داریوش پادشاه کشورداری بود، پادشاه بزرگی بود، جهان فرهیخته اون زمان رو زیر در حقیقت فرمان خودش آورد. اون قدرت ها و اون در حقیقت توانایی های اون رو ما نفی نمی کنیم، اما باید بدیم خودش گفته که من بزرگان ایران رو به این ترتیب کشتم، چشم در بردم، زبون در بردم، دست بریدم، پا بریدم. این رو چطور میشه؟ بیدار بشیم، نگاه کنیم، ببینیم، خودمون رو بشناسیم. من کشورداری داریوش رو هیچ وقت زیر سوال نبردم و نتیجه کارهای داریوش این بود ملت برنجم، در اینجا از اسکندر گوجستک ما شکست بخوریم. یعنی درست هست که ایرانیان از 12,000 سپاه اسکندر برهنه شکست بخوره، اون عظمت بزرگ ایران، اون فرهنگ ایران از بین بره؟ کی کرد؟ داریوشیان کردند. یک بار نگاه کنیم به خودمون. من واقعا دلم میخواد که ایرانیان بیدار بشن، ببینن که چه کسانی بهشون خدمت کردن و بر اثر کارهای چه کسانی ما به خاک سیاه نشستیم.
بسیاری از شما عزیزان خواستید که تلفن‌های بنیاد نیشابور خدمتتون عرض کنم. فقط یک تلفن هست. از این طریق هم خواستید که از شاهنامه استاد جنیدی، ویرایش استاد فریدون جنیدی استفاده کنید و اون رو تهیه کنید که باز بنیاد نیشابور میتونید شما تشریف ببرید. من تلفن رو عرض می‌کنم خدمتتون، 88 629 627 84. یه بار دیگه دوتا عرض میکنم، 88 96 27 84. این دورواژ یا تلفن هست، تلفنی هست که مربوط به بنیاد نیشابور هستش، دورنگار و فکس اونجا بنیاد نیشابور 88 96 22 43، 88 96 22 43. آدرس اینترنتی هم www.bunyad.ir. بله IR. پس یه بار دیگه از میکنم www.bunyad.ir. شما میتونید تماس بگیرید و حالا از کلاس های استاد استفاده کنید و یا شاهنامه ویرایش ایشون رو تهیه بفرمایید. خیلی پیامک دادن و از حضورتون در اون جاهایی که در هفته گذشته تشریف داشتید تشکر کردن، گفتن که درود استاد، از حضورتون در اصفهان شادمان شدم، ممنون، به امید دیدار دوباره. خانم سمیه فهیم این رو گفتن. یک خانم دیگه ای سوال کردن که نام آرتیمیس، آها اینجاست، سلام بر استاد جنیدی دوست داشتنی، میخواستم بدانم آیا آرتیمیس کلمه فارسی است و چه معنایی دارد؟ امیدوارم که تندرست باشید. من که حسابی سرما خوردم. ستاره خانم از بیرجند.
درود بر ستاره بیرجند، به زودی خوب میشید. این ارتا در اوستا به معنی پاکی راستی است که در ضمن یک نام مؤنث هم است. یونانیان وقتی که نام های ایرانی رو برخود بهش میکردن، یه میس یا اوس یا زوس اینو بهش اضافه میکردن. پسوند میسش دیگه در حقیقت پسوند یونانیه. خودش ارتا و اشا در این نام ارتا در ارتویل یعنی شهر ارت، اردلان یعنی جایگاه ارت، اردکان یعنی خانه ارت و اردستان میبینیم هنوز هست. این زمنان موکل روز 25 هر ماه بوده، یعنی روز 25 هر ماه به نام ارد که حالا ارد خونده میشه بوده و زمنان محافظ و پاسدار افاف خانواده و نگهبان دختران و زنان بوده و دختران زیبای ایرانی توی یشت آمده که دست هایی به چنان زیبا که انسان از دیدن اون بهره میبره و بعد روی تخت ها نشستن به بالش ها تکی دادن، از ارت تقاضا میکنن که برای آنها خانه خدا یعنی شوهر خوب، خانه خدای زیبنده خوبی بفرسته تا ما بتونیم که فرزندان زیبا به جامعه ایرانی هدیه بکنیم. این در حقیقت نگهبان خانواده و عفاف خانواده و زن و دختر بوده ارت.
با درود و مهر بسیار به پیشگاه استاد فریدون جنیدی، میخواستم که استاد مهر ورزیده و درباره پوشش مردان و زنان در ایران باستان برای ما بفرمایید. دیرزی شاد زی باشید. همایون 18 ساله از کوهدشت لرستان. من میخواستم این که الان این سوال خوندم به خاطر همون پوشش همین اسکندر و سپاه او و حضور اونها، بعد مالا تو فیلم ها نشون میدن، منتها واقعیت لباس هم با توجه به صحبت
فیلم ها همه در حقیقت کسانی هستن که فرزندان همون اسکندر هستن و هنوز با ایران دشمنن، یعنی اومدن و فرهنگ جهان رو ویران کردن بازم هنوز دشمنی میبرزن با ما.
اعتماد توی فیلم هم خیلی جالبه، باز هم این یادم مازوخیست دیوانهی داره نشونه در این مثلا حالا نشان دادن دلاوری اون تا آدم دیوانهی.
من در باره اسکندر یک چیز بگم، خیلی شگفته، در تاریخ خود یونان اومده، مادر اسکندر میگه که این بچه فیلیپ نیست. مادر اسکندر زن فیلیپ بود دیگه. مادر اسکندر میگه این بچه فیلیپ نیست، این بچه یه ماریه که من تو قفس خودم نگه میداشتم. ببینید این چه کشوری بوده، کی بودن اینها اومدن. البته بله وقتی که بر اثر در حقیقت کارهایی که در ایران اتفاق افتاد و ایرانیان رنجیدند، این دیوار دفاعی شکسته میشه، اون یه پادشاه میمیره، ولی چه ستمی، چه بیچارگی برای جهان پیش اومد با این حمله اسکندر وقتی مادرش این رو بگه. و ما خوشبختیم که پدید آورنده جامعه و لباس بودیم در جهان و بعد واژه‌ای که در ایزا یعنی به هم پیوستن از ماست، اول جامعه رو پدید بردن بعد در به هم پیوستن
دوختن
میشه، درز میشه و این در میره به زبان عربی میشه طرز و ازش مترز در میارن. قبای مترز یعنی قبایی که دوخته شده باشه، چون عربا هم همجوری پارچه دوخت خودشون میبستن، مثل یونانی ها، مثل رومی ها، اینا خیلی بیپروا بودند و پس از آمدن اسلام هم آیاتی در این زمینه اومده که دیگه من اونا رو نمیخوام بخونم. عرب هم خیلی بیپروا بوده در پوشش خودش و این همین واژه درز فارسیش که رفت به عربی شد طرز و قبای مترز یعنی دوخته شده ازش بر اومد. دو مرتبه از عربی طرز به فارسی اومد به معنی شیوه، در حالی که یعنی درز. همین واژه است که به زبان انگلیسی شده درس و این یعنی لباسی که دوخته شده باشه. میبینیم که یونانیان و رومیان همه برهنه بودن یا یه پارچه حداقل دور خودشون میپیچیدن، دیگه بیشتر از این نداشتن. هر چی شما پیکرها و نگارها نگاه کنید ندارن. این بعد اقوامی که پیرامون ایران بودن، اعراب که لخت بودن، ترکان، نه ترکان نزدیک، اون ترکان زرتشتی که پیشتر در پیرامون ایران بودن، روسا نیمه لخت بودن با اینکه سرد بوده هوا ولی نیمه لخت بودن، و هندیان با اینکه از ایران رفتن تقریبا نیمه برهنه هستن. در یک جهان برهنه یا نیمه برهنه فقط ایران بود که جامعه داشت و آرایش تن داشت و زمین موی سر همیشه بسته بود برای که مو به زمین نریزه و سپندارمز زمین در حقیقت نرنجه از این آلایشی که در مو هست، و منتها چهره باز بود، دستا باز بود. هم جامعه هایی که در روستاهای ایرانی دیده میشد که حالا متاسفم که کمتر دیگه دیدیم، مثلا در جامعه که در کردستان بود، در قشقایی بود، در بختیاری بود، در بلوچستان بود، در گیلان مازندران بود، در خراسان بود، اینا همه نشون میده که جامعه ایرانی به چه ترتیب بوده. اگر در جهان جامعه و دوستوزی هست، همه جهانیان وامدار نیاکانم هستن.
خب بفرمید ادامه داستان.
دو دیگر نبرد اسکندر با دارا. چو داراز پیش سکندر برفت، به هر سو سواران فرستاد و تفت. از ایران سران و مهان را بخوند، درم داد و روزی دهان را بخوند. یعنی بار دوم آماده میشه برای جنگ. سر ماه را لشکر آباد کرد، سر نامداران پر از باد کرد. دیگر باره از آب زان سو گذشت. اینه که رودی که امروز در کردستان شمالی، یعنی همواره در کردستان بوده، یعنی در کشوری به نام عراق این رود الان هست، یعنی موجود هست. دیگر باره از آب زان سو گذشت، بیا راست لشکر بدان پهندشت. سپه را چو روی اندر آمد به روی، زمان و زمین گشت برخواست جوی. سه روز اندر آن رزمشان شد درنگ، چنان گشت که از کشته شد جای تنگ. پر از درد برگشت زاوردگاه، چو یاری ندادش همی هور و ماه. برای بار دوم سکندر بیامد به دشت نبرد، همه خواسته سر به سر گرد کرد. اون خواسته یعنی مالدارایی که از لشکر ایران باقی مونده بود گرد کرد. سپاه انجمن شد به درگاه شاه، نهادن زرین یکی زیرگاه. به ایرانیان گفت که مهتران، خردمند و بیدار جنگاوران، ببینید تا رای پیکار چیست. همی گفت با درد و چندی گریست، چون این گفت که امروز مردن به نام، به هر زنده دشمن بدو شاد کام. همه پادشاهی سکندر گرفت، جهان شد جهاندار شد، تخت و افسر گرفت. چون این هم نماند بیاید کنون، همه پارس گردد چو دریای خون. زن و کودک و مرد گردند اسیر، نماند بر این بوم برنا و پیر. اگر پشت یک سر به پشت آورید، برو بوم ایشان به مشت آورید. یعنی اگر پشتیبان هم باشید، برو بوم ایشان به مشت آورید. همی گفت گریان و دل پرز درد، دو رخسار زرد و دو لب لاجورد. وقتی پادشاه خودش با بزرگان ایران گریان و با لب لاجوردین، یعنی لبی که تیره شده از بیخونی، اینجوری صحبت کنه، خب اون چقدر دل برای سرداران و در حقیقت سربازان ایران باقی میمونه. اگر خودشو ببازه یعنی اینکه سپاه رو باخته، یعنی جنگ رو باخته. بزرگان داننده برخواستند، همه پاسخش را بیاراستند. خروشی برآمد از ایران بزار، که گیتی نخواهیم بی شهریار. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. برآمد چنان از دو لشکر خروش، این نبرد سومه. برآمد چنان از دو لشکر خروش، که چرخ فلک را بدرید گوش. پدر را نبود بر پسر جای مهر، بر ایشان نبخشید گردان سپهر. شب آمد به دارا در آمد شکست، سکندر میان تاختن را ببست. از اینجا یک بخش خیلی زیاد افتاده هست که یعنی در حقیقت از صفحه 631 باید بریم به رویه 636.
این همه افتاده،
همه افتاده است. حالا من ابیات پیوسته به هم رو میخونم.
این افسوده ها در باره چی صحبت کرده؟
داستان های دروغ، داستانی که افسانه‌گویان از پیش خودشون میگن. حالا من میگم که شب آمد به دارا در آمد شکست، سکندر میان تاختن را ببست، گرانمایگان زینهاری شدند.